آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا شهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه هفتم فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 15 رمضان سال 1445 هجری قمری برابر با 26 مردی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخباری صبحگاهی رو خواهد شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد. و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 ماهی رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 26 مارس سال 2024 میلادی. ۱۴۴۲ سال پیش در روز 15 رمضان سال 3 هجری قمری امام حسن مجتبی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت تحت نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام دختر و داماد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش یافت و پس از شهادت پدری بزرگوارش حضرت علی علیه السلام در سال 42 هجری قمری رسالت عظیم هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. در آغاز جمعی زیادی از مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند، اما دستگاه حکومتی اموی و ریاست معاویه که در آن زمان صاحب قدرت بسیار بود با امام حسن علیه السلام به دشمنی و ستیزجوی پرداخت. سرانجام امام حسن علیه السلام برای مقابله با امویان همراه با مردان جنگی خود آماده نبرد با آنها شد، اما بسیار از سران سپاه او فریب وعده های دروغین دشمن را خوردند و امام را تنها گذاشتند. بناچار امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و با هدف حفظ و بقای اسلام صلح را پذیرفت. این اقدام امام مقدمه برای مبارزه ریشه‌ای با انحرافات بود که در جامعه وجود داشت و در ادامه این حرکت زمینه قیام برادرش امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 هجری قمری فراهم شد. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سخن کوتاه از ایشان را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند در شگفتم از کسی که در غذای جسم خود میاندیشد ولی در غذای روح خود نمیاندیشد. ۱۰۶۲ سال پیش در روز 15 رمضان سال 383 هجری قمری ابوبکر محمد ابن عباس خوارزمی دانشمند و ادیب معروف مسلمان در نیشابور در شمال شرق ایران درگذشت. وی حافظه قوی داشت و در حفظ اشعار و تاریخ اعراب استعداد زیادی داشت. از ابوبکر خوارزمی اثر به نام رسائل باقی مانده است که در ادبیات عرب ارزش والا دارد و به رسائل خوارزمی معروف است. ۱۹۷ سال پیش در روز 26 مارس سال 1827 میلادی لودویگ ون بیتهوون آهنگساز و موسیقیدان مشهور آلمانی در سن 57 سالگی درگذشت. این موسیقیدان برجسته در دکمبر سال 1770 میلادی در شهر بان متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او با مشکلات بسیار سپری شد، با این حال توانست از محضر موسیقیدانان بزرگ عصر خود مانند ماتسارت و هایدن بهره ببرد. بیتهوون از ضعف شنوایی رنج می برد و از سن 49 سالگی به کلی ناشنوا و از شنیدن آثار خود محروم شد. او 9 سیمفونی تصنیف کرد که همگی آنها از معروفترین سیمفونی‌های موسیقی کلاسیکی جهانند، اما سیمفونی 5 بیتهوون به دلیل روح حماسی آن جایگاه ویژه در میان آثارش دارد. و 36 سال پیش در روز 7 فروردین ماه سال 1367 هجری شمسی دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان جنگ عراق علیه ایران بیانیه در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق صادر کرد. با گذشت زمان و استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی و عدم واکنش جدی شورای امنیت در سالهای بعد، خاویر پرز دی کوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل به ابتکار خود بیانیه صادر کرد و دولت عراق را بر رغم سکوت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت محکوم کرد. یکی از این بیانیه‌ها در 7 فروردین ماه سال 1367 برابر با 28 مرد سال 1988 میلادی صادر شد که دبیر کل در آن ابراز می‌کند که با تأسف شواهد بسیار در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی در روزهای اخیر از طرف نیروهای عراقی در دست دارد که صدمات فراوان به شهروندان ایران و عراق وارد کرده است. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که دبیر کل به طور صریح استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحت هر بهانه محکوم می‌کند. این جسارت دبیر کل که در عین بی‌طرفی و ضمن انعکاس وقایع روابط مستمر خود را با طرف‌های مخاصمه در طول 8 سال جنگ حفظ کرده بود، تأثیر اساسی در محدود کردن نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی در طول مخاصمات و پایان دادن به جنگ داشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 7 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 26 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما به این برنامه سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 8 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. 15 رمضان مصادف است با سالروز فرخنده میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت را به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم. امیدواریم همواره در پناه خدا باشید و طاعات و عبادات و نماز و روزه های همگی شما هم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. عید شما مبارک و بهارتون زیبا. از شما دعوت میکنیم با ما تا پایان همراه باشید. دو یار دیرین و همراه نوروز و بهار دوباره آمده اند و با خود طراوت و شادی و تازگی آوردند. نوروز با جشن و سرور و شادکامی و بهار با جلوه‌گری رنگ‌ها و عطرها و نواهای شادمانش قرن هاست که با همین دوستی و رفاقت محکم دست در دست هم می آیند و ما را سرمست از حضور پاک و بانشات خود می کنند. مردم ایران قرن هاست که برگزار کننده این آیین کهن و دوست داشتنی هستند و با پایمردی از آن محافظت کرده و بر حفظ آن اهتمام ورزیده اند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نوروز را جشنی متعلق به مردم می داند و نقش حاکمان در ایجاد و تداوم آن را مردود می شمارد. وی درباره ارتباط نوروز با زندگی اجتماعی مردم ایران می نویسد: آریایی ها از دیرباز پیوندی محکم با پدیده های طبیعت داشتند. آنها برای اوقات گوناگونی چون روز و شب، سرما و گرما و بهار و تابستان آیین های ویژه‌ای داشتند. در واقع گاه شمار یا تقویم آنان و ترتیب ماه‌های سال در ایران بر اساس دگرگونی‌های طبیعی بوده است. زیادی این جشن‌ها حاکی از روح خوشبینی و شادباش است که در میان مردم ایران دیده می‌شود. عزیزان، تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه شناسی کاری بسیار سودمند است، چنان که ده ها برابر فرهنگ و ادب هر ملت و آنچه که در کتاب ها و رسالات نقل و ضبط شده در سینه مردم عامی وجود دارد. جشن ها هم اعم از مذهبی، محلی و یا ملی برای دیدارهای جمعی و نیازهای روحی انسان به وجود آمده و زمینه های شکل گیری آنها را نیز باید در فرهنگ عامه و لایه های پنهان جامعه جستجو کرد. در بیشتر جوامع جشن ها الگوهای وحدت و پیوستگی را در میان نهادهای جامعه پدید می آورند و این پیوستگی در برگزاری جشن ها بیشتر به همراه نوعی قدرت تأثیرگذاری بر فرهنگ اکثریت جامعه است. همچنین افراد یک جامعه با شرکت در جشن ها به نوعی با یکدیگر ارتباط روحی برقرار می کنند و همین امر به انسجام اجتماعی یاری می رساند. ایرانیان از روزگار باستان تا کنون جشن‌های متعددی برگزار می‌کردند که از میان آنها می‌توان به جشن‌های روزها و ماه‌ها، جشن‌های سالیانه و جشن‌هایی به مناسبت روزهای خاص اشاره کرد. آنچه اکنون در ایران به عنوان نوروز و مراسم آن وجود دارد، بازمانده یکی از همان آیین‌هایی است که از دوران باستان وجود داشته است. این آیین‌ها با باورهای مردم ایران درآمیخته شده و در دوران پس از اسلام رنگ و بوی دینی و اسلامی هم به خود گرفته و به سبک و سیاق امروز در این سرزمین رایج شده است. همزمان با برپایی این جشن، یک دوره زمانی جدید آغاز می شود و این تحول اهمیت غیرقابل انکاری در زندگی معنوی انسان‌ها داشته و سبب پدید آمدن یک رشته آیین‌ها و سنت‌های پربار و غنی شده است. آیین‌هایی که به نحوی شگفت‌آور تا به حال پابرجا مانده و همچون طبیعت از قانون‌های محکم و پایداری پیروی می‌کند که به وجود آورنده این قانون‌ها یعنی مردم آن را تاکنون حفظ کرده‌اند.
خوش آمدی عالم همه نوروز شد ای گل فشان خوش آمدی
عزیزان همراه، بسیاری از جامعه شناسانی که درباره نوروز مطالعه و تحقیق کرده اند بر این باورند که درون مایه و پیام نوروز در ایران و در بین فارسی زبانان سراسر دنیا پیام تحول است. همین امر باعث شده که بعضی از اندیشمندان ایرانیان را ملتی متمایل به تحول بدانند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. مسیر گذر از شرق به غرب، عبور جاده ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله ویژگی‌های این سرزمین است. همچنین یکتاپرستی، استقبال از اندیشه‌های مترقی، تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح با همسایگان از جمله مواردی است که مردم ایران طی قرن‌ها در سرزمین خود تجربه کرده اند. روحیه تحول‌گرایی و نوگرایی در بین ایرانیان بخشی از هویت آنهاست. هویت ایرانی شامل مجموعه ای از فرهنگ، آداب و رسوم و باورهایی است که از گذشته تا کنون در ایران زمین موجود بوده است که یکی از آنها برگزاری مراسم جشن و شادی است. هویتی که با پشت سر گذاشتن تجربه‌های شیرینی چون پذیرش اسلام طی 1400 سال گذشته به غنای خود افسوده است. اسلام که تعریف خاص و منحصر به فردی از انسان دارد، با سرعت در ایران به دین رسمی مردم تبدیل شد و آثار عمیقی در زندگی آنان پدید آورد. اسلام در ایران زندگی فردی و اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار داد و حس تعلق به اجتماع را از طریق بعضی عبادت‌های جمعی چون نماز جمعه و حج استحکام بخشید و همین مردم را به همراهی با یکدیگر در سایر آداب و رسوم اجتماعی نیز ترغیب کرد. از این رو ساختار و کیفیت جشن‌هایی که تا قبل از اسلام به گونه خاص برگزار می‌شد با آمدن دین جدید به طور اساسی تغییر کرد. اگر مردم تا قبل از اسلام جشن نوروز را فقط برای تفریح و شادی برگزار می‌کردند، پس از آن نوسازی و تحول فکری و پاکسازی قلب و روح یکی از زیباترین جلوه‌های جشن نوروز شد و به مردم در نگه داشتن این جشن انگیزه های بیشتری بخشید. سفرنامه
شنونده سلام و روزتون بخیر. دوباره به اتفاق هم قرار گشت و گذاری داشته باشیم در پهنه دوست داشتنی ایران که پر از جاذبه های دیدنی و تاریخی برای علاقه‌مندان به سفر. امروز مقصد سفرمون استان زیبای کردستانه که در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته. استانی که در همسایگی بخش شرقی کشور عراق قرار داره. منطقه کاملا کوهستانی، زیبا و چشم نواز برای مسافران نوروزی، چرا که کردها مردمانی آریایی نژادند و تاریخی کهن و باستانی دارند و این از در و دیوار شهر و به جامانده های اون کاملا پیداست. سقز، بیجار، بانه، مریوان از شهرهای معروف این استان زیبا و دیدنی هستند. رودخانه ها و چشمه‌سارهای متعدد زیادی در این استان وجود داره که بخش مهمی از جاذبه های طبیعی این استان رو تشکیل میده. اگر که به تفرجگاه های آبی علاقه‌مند هستید، از دریاچه زریوا مهمترین و کم نظیرترین جاذبه آبی کردستان دیدن کنید. این استان دارای غارهای طبیعی و تاریخی هم هست که مسافران زیادی رو به سمت خودش میکشونه. غار شوی در 12 کیلومتری بانه با شیب تند رو به پایین مکانی دیدنی برای اهل اکتشافه که بهتون پیشنهاد میکنم حتما بهش یک سری بزنید. سرزمین کردستان در شمار یکی از قدیمی ترین کانونهای استقرارهای انسانی در فلات ایرانه و به همین دلیل جاذبه های تاریخی و باستانی اون واقعا دیدنی و کهنه. از بناهای تاریخی و دیدنی دیگر این استان امارت سالار سعید یا همون موزه سنندجه که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار بنا شده. اگر که هنوز در کردستان هستید به خانه آصف وزیری در مرکز شهر سنندج هم سری بزنید که قدمتی حدود 30 ساله داره. اما برای زدودن خستگی و رسیدن به کمی آرامش در سفر، رفتن به زیارتگاه ها و کمی خلوت کردن میتونه کمک کننده باشه. پس حتما در کردستان به خیابان امام خمینی و به امامزاده پیر عمر هم سری بزنید. اما اگر در شهرستان قروه هستید، دیدن امامزاده بابا گورگور در روستای بابا گورگور رو از دست ندید. امیدوارم این سفر براتون پر از تجربه های دلنشین و ماندگار باشه و سفر بهتون خوش بگذره.
همان گونه که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، 15 رمضان 1445 هجری قمری مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. امام حسن مجتبی سلام الله علیه که در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری قمری در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند، نخستین فرزند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بودند که خداوند به این دو بزرگوار عنایت کرد. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز ولادت اولین فرزندشان کودک خیش را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردند تا نامی برایش انتخاب فرمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امر خداوند نام او را حسن به معنای نیکو و پسندیده گذاشتند. امام حسن علیه السلام این افتخار را داشتند که 7 سال از زندگی خیش را در سایه پرمهر و لطف جدشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سپری کنند و ایشان در این فرصت گرانبها از انوار تابناک وجود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بهره بردند و پس از آن 30 سال شاگردی تیز هوش و یاوری صدیق برای پدر گرامیشان حضرت علی علیه السلام بودند.
همه دل داده کویش، همه آواره کویش، همه را دیده به سویش، همه دیدن به رخسار خدا، منظر او روی خدا را.
شب شور و شعفه اهل تولا شده امشب، که عیان وجه خدا بند تعالا شده امشب. همه روی جهان غرق تجلا شده امشب، که زهم کنچه ی زهرا و علی شده امشب.
به سری داد خدایش چه پسر، نام حسن، روی حسن، موی حسن، خلق حسن، خوی حسن.
مو که به باد صبا بگذشت از طرف چمن، تا چمن را پرنیان سبز پوشان به تن.
سبزن در سبز سبز بینی، ارغوان در ارغوان، لاله اندر لاله لاله بینی، یا سمن در یا سمن.
ساحت بستان ز فر سبز شد باغ بهش، دامن صحرا ز بوی نافه شد رشک ختن.
و چه خوش بش گفته در گل زار زهرا نو گلی، که از تراوت گشته رویش رشک گلهای چمن.
دیده از روی جمالش روشنی یابد شده، بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چمن.
از حریم فاطمه در نیمه ماه سیاه، چهره ماه حسن تا بیده با وجه حسن.
از حریم فاطمه در نیمه ماه سیاه، چهره ماه حسن تا بیده با وجه حسن.
به کریمان ز کرم کرده عطا دست کریمش، که نشسته به سر اهل ولا دست کریمش. غم عقبا همه در دست و دوا دست کریمش، که شفاعت بکند روز جزا دست کریمش.
ملک افتاده به پایش، چه شهی، نام حسن، روی حسن، موی حسن، خلق حسن، خوی حسن.
عزیزان همراه، با تمام این اوصاف سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی و وابسته به طبیعت است. احساس تکرار را دوست دارد، طبیعت تکرار را دوست دارد و جامعه به تکرار نیازمند است. طبیعت را از تکرار ساختند، جامعه با تکرار نیرومند می شود و نوروز داستان زیبایی است که در آن طبیعت، احساس و جامعه هر سه تکرار را حس می کنند. اما این تکرار عاشقانه هر سال در همین ایام اتفاق می افتد. نوروز که قرنهای زیادی است بر همه جشنهای جهان فخر می فروشد، از آن رو هست و به موجودیت خود همچنان ادامه می دهد که این قرارداد تکراری توصیه اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و موسم شادمانی زمین و آسمان و آفتاب و جشن شکفتنها و شور زادنها و سرشار از هیجان آغاز. اما با این حال نوروز تنها یک فرصت تکراری برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست، بلکه نیاز ضروری جامعه و خوراک حیاتی یک ملت نیز هست. ایرانیان در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می دارند، گویی خود را در همه نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین برپا می شده حاضر می یابند. نوروزهای شیرین و گاه تلخی که نیاکانشان برپا کردند و نسلهای آینده نیز در برپایی آن ذره تردید به خود راه نمی دهند.
زمان رسیده کنون بر مدار لبخندت و روبراه شده کار و بار لبخندت. دوباره سبزه و سیب است و هرچه میخواهیم به یک اشاره پروردگار لبخندت. دعا کنیم که امسال سال گل باشد و روز شادی و صبح بهار لبخندت. خدا خودش بنویسد بر روی تقویمت رسید فصل گل و انتشار لبخندت. میان این همه اهل دل خراسانی بخوان ترانه بخوان با دوتار لبخندت. بگو حرف بزن بار بار لب تر کن که فارسیست نخستین عیار لبخندت. چقدر شعر به دل می نشیند از لب تو و دانه دانه سرخ انار لبخندت. بخوان که بلخ و نشابور و اصفهان و خجند تمام جمع شود در حصار لبخندت.
عزیزان، هر زیبایی با خود پیام‌هایی به همراه دارد. قرآن کریم در آیات متعدد تغییرات در جهان هستی را نشانه‌هایی از عظمت و فضل خداوند معرفی می‌کند. در جایی می‌فرماید: او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاند و از آن ساقه‌ها و شاخه‌های سبز خارج ساخت و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستاد و باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بی شباهت. هنگامی که میوه میدهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است. سوره مبارکه انعام آیه 99. به یقین هر نهالی که رشد می کند و هر جوانی که می روید این پیام را به گوش عبرت آموزان می رساند که مرگ پایان زندگی نیست و ما نیز چون طبیعت مرده و سرد رستاخیزی دوباره خواهیم داشت. مولانا در مثنوی این نکته را یادآور می شود که
در هر سالی که جدید می آید و زود کهنه می شود، حضور خداوندی احساس می شود که ازلی و ابدی است و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. انسان عاقل آن است که دل به خدای جاودان بسپارد، نه به ایام و سالهایی که لحظه به لحظه سپری می شود و پس از مدتی از میان می رود. او می سراید: روزها گر برفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. حافظ نیز این واقعیت را توجه می دهد که زیبایی و شادابی گل و به طور کلی طبیعت اگرچه دلنگیز است، اما خردمندان نباید به آن فریفته شوند، چون این همه زیبایی ناپایدار است و آمدن و رفتن فصلها نشان دهنده آن است که نسلهای بشری پی در پی می آیند و می روند. در این میان انسان می آموزد که به چیزهای ناپایدار اعتماد نکند، بلکه این فرصت پیش آمده را غنیمت شمارد و به حیات فردی و اجتماعی خود ارزش بدهد. چو در رویت بخندد گل، فریب وی مخور بلبل، که بر گل اعتمادی نیست اگر حسن جهان دارد. از همراهی شما با هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. یک بار دیگر فرخنده میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت و شادباش میگوییم. با این امید که طاعتها و عبادتها و نماز روزه‌های شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ضمن این که سال نو و عید نوروز را هم خدمت شما تبریک و تهنیت و شادباش می گوییم. در پناه حق باشید. عید شما مبارک و خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت: سربریدن گوسفند با من. دیگری گفت: کندن پوست آن با من. سومی نیز گفت: پا
پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید، ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور روسیه. حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد. و برگزاری جشن جهانی نوروز در ناحیه یاوانی ولایت ختلان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم و اتفاقی همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ابتدای این بخش خبری به اطلاع شما میرسانیم که فرکانس پخش برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از 31 مرد تغییر میکند. فرکانس پخش برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از یک شنبه 12 فروردین سال 1403 برابر با 31 مرد سال 2024 تغییر میکند. شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان از 31 مرد سال 2024 میتوانید برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز دریافت کنید. برنامه های رادیوی صبحگاهی و شامگاهی هم بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار گفتگو تلفنی انجام داد و در این گفتگو اقدام تروریستی ظالمانه و خونین در مجمع کراکو سیتی هال را به شدت محکوم کرد و تاکید کرد که تروریست‌ها نه ملت و نه وطن و نه ایمان دارند. رئیس جمهور تاجیکستان با آرزوی شفای عاجل برای زخمیان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را برای اعضای خانواده و بستگان قربانیان این فاجعه وحشتناک ابراز کرد. امام‌علی رحمان همچنین هوای شهروندان تاجیکستان را با مردم برادر روسیه در لحظات غم‌انگیز عزاداری ملی فدراسیون روسیه شریک اعلام کرد. طرفین همچنین تمایل خود را برای ادامه همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و مظاهر افرادگرایی مذهبی که تهدید جدی برای امنیت هستند تایید کردند. در این زمینه بر اهمیت گسترش بیشتری تلاش‌های مشترک از نظر تماس‌های مستمر و هماهنگی بین ادارات و خدمات مربوطه طرفین و منظور واکنش مؤثر و مبارزه مشترک با این خطرات تأکید شد. حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد. دادگاه در مسکو برای رسیدگی به درخواست‌های دادستان درباره بازداشت پیش از محاکمه برای گروهی از عاملان حمله تروریستی به تالار کنسرت کراکوس تشکیل شد. گمانبران که همگی اتباع تاجیکستان گفته می‌شوند به صورت انفرادی در این دادگاه حاضر شدند. به نقل از شبکه خبری رشتوده، دادگاه منطقه مسکو اسامی این افراد را محمد صابر فیضوف، سعید اکرم رجب علیزاده، شمسیدین فریدون و دلیرجان میرزایف اعلام کرده است. این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده است. فیلم منتشر شده از دادگاه نشان می‌دهد که گمانبر دلیرجان میرزایف در یک قفس شیشه‌ای در دادگاه محبوس شده است. وی که پدر 4 فرزند است با 2 ماه حبس پیش از محاکمه محکوم شده است. فریدون پیچ شده در دادگاه حاضر شد چون در جریان دستگیری دچار این جراحت شده بود. این فرد هم با 2 ماه حبس پیش از محاکمه محکوم شد. 2 متهم دیگر با نامهای محمد صابر فیضوف و شمسالدین فریدون نیز باید تا 22 می سال جاری میلادی در بازداشت بمانند. جشن جهانی نوروز در ناحیه یاوان ولایت ختلان به همت جماعت‌های روستای به نام گلسره یوسوپا و آبشاران و ستاره سرخ با رعایت اصول ملی برگزار شد. اهالی و مهمانان با نمایشگاه نوروزی معلمان و اهالی روستای آشنا شدند و از هنر و صنایع دستی زنان و دختران و رعایت آداب و رسوم نیک نوروزی قدردانی کردند. تعطیلات نوروزی از مراسم سنتی مردم تاجیک به شمار می رود و با ویژگی های انسان دوستانه خود با عنوان یک دستاورد نادر فرهنگ جهانی از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. در بخش دیگر از این مراسم یک برنامه فرهنگی رنگارنگ توسط تیمی از علاقمندان در حوزه آموزش و پرورش و جوامع روستایی به حاضرین ارائه شد. آیین جشن بهار طبیعت و معنویت در انگلیا. رئیس مرکز اسلامی انگلیا گفت امیدواریم ایرانیان خارج از کشور بتوانند با مشارکت خود و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های خود در خدمت تقویت تولید در داخل کشور ایران باشند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن در این باره را با هم میشنویم.
نوروز 1403 و جشن تو امان بهار طبیعت و معنویت.
ماه مبارک رمضان بهار قرآنه. حالا این شادی و طراوت معنوی که ناشی از این نزول قرآن هست، وقتی به علاوه شادی نشاط و طراوت آغاز سال جدید میشه، هم حس حال جسم ما رو خوب میکنه، هم حس حال روح و معنویت ما رو. بی‌نظیر واقعا.
ضیافتی به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در آستانه میلاد کریم اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه.
بهار طبیعت و بهار رمضان بر همه انسان ها مبارک باشه، مخصوصا مردم ایران. انشالله که سالی پر از موفقیت، سلامتی، خوشبختی برای همه باشه.
عیدتون مبارک.
روزی برای تکریم سنت های دینی و فرهنگی.
تقارن این دو عید بزرگ، یعنی عید رمضان و سال نو، نوید بخش خبرهای خوبی انشاءالله خواهد بود. امیدواریم که ایرانیای خارج از کشور بتونن با مشارکت خودشون و استفاده از سرمایه هایی که در اینجا دارن در خدمت تولید در داخل کشور باشن.
بیشک نهادها و سفارتخانه های کشورمان میتوانند نقشی مؤثر در تحقق اهداف توسعه کشور ایفا کنند.
تلاش ما بر این هست که جمع ایرانیان را بتوانیم از حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی تخصصی و اقتصادی جذب بکنیم، جهت بدیم که ایرانیان عزیز ما بتوانند ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشون رو انشالله در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همینطور در خدمت منافع مردم کشورمون انشالله به کار بگیرن.
تقویت تعامل بخش خصوصی ایران و انگلستان می‌تواند حجم حدود 500 میلیون پوندی مبادلات پارسال دو کشور را به طور چشمگیری افزایش دهد.
جامعه 500 هزار نفری ایرانیان در انگلستان به همراه دیگر علاقه‌مندان به کالاهای ایرانی به ویژه محصولات غذایی ظرفیت مختنمی رو برای صادرات تولید کنندگان کشورمون به انگلستان فراهم کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همایش متنتن به مناسبت جشن جهانی نوروز در مقر سازمان ملل برگزار شد. با ابتکار نمایندگی‌های دائمی کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، هند، پاکستان، عراق، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان، همایش بزرگی به مناسبت گرامیداشت عید جهانی نوروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این همایش با پیام‌های تبریک دنیس فرانسیس، رئیس 78مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و لیلگری، نماینده یونسکو آغاز شد. جانی بک حکمت، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، نیز طی سخنان فرارسیدن عید جهانی نوروز را به حاضرین تبریک گفت و به سنت‌ها و آداب و رسوم تاریخی این عید اجدادی، رسالت صلح و خلاقیت آن و همگرایی انسان و طبیعت اشاره کرد. ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز دوشنبه با حضور در سفارت فدراسیون روسیه در این کشور دفتر یادبود حادثه تروریستی از اخیر در مسکو را امضا کرد. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز دوشنبه با حضور در سفارت فدراسیون روسیه در این کشور دفتر یادبود حادثه تروریستی اخیر در مسکو را امضا کرد. سفیر ایران در پیام خود ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در شهر مسکو با خانواده های جانباختگان ابراز همدردی کرده و این حادثه تلخ را به دولت و ملت روسیه تسلیت گفت. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی بر رفح در جنوب برکه غزه هشدار داد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تصمیم برخی کشورها که حمایت مالی از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یا همان آنروا را متوقف کردند گفت، بسیار از کشورهایی که حمایت مالی از آنروا را متوقف کردند شروع به تجدید نظر در این باره کردند و امیدواریم که همه به آژانس امدادرسانی کمک کنند. از سوی دیگر مارتین کریفتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، از رژیم نسل‌کش صهیونیستی به سبب ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی و برکه غزه انتقاد کرده و از رژیم اشغالگر صهیونیستی خواست که تمامی موانع در برابر ورود کمک‌های انسان دوستانه به برکه غزه را از میان بردارد. تجمع روزداران پاکستانی در حمایت از فلسطین. در این تجمع شرکت کنندگان از سکوت جوامع بین المللی نسبت به کشتار مسلمانان را اقدام غیر قابل توجه توصیف کرده و خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم غزه شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را از اسلام آباد با هم میشنویم.
جمع کثیری از فعالان اجتماعی و مسلمانان روزه‌دار با برگزاری تجمعی در پایتخت پاکستان اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه کشتار کودکان و زنان در غزه اعلام کردند.
دلیلم برای حضور در این تظاهرات، آن هم با دهان روزه، این است که با برادران و خواهران فلسطینی هم که این روزها در محاصره قرار دارند به طور حقیقی ابراز همدردی کنم.
در این تجمع شرکت کنندگان سکوت جوامع بین المللی نسبت به کشتار مسلمانان را اقدامی غیر قابل توجیه توصیف کرده و خواستار اتخاذ اقدامات عملی بیشتری برای کمک به مردم غزه شدند.
یه دنیا کی پهلی تلیوائز جنوسایده.
این اولین کشتار و نسل‌کشی در جهان شناخته می شود که به طور زنده جریان دارد و همه جهان نظاره‌گر آن هستند. این در واقع شکست سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و همه نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر است. متاسفانه اسرائیل از گرسنگی به عنوان ابزاری برای نسل‌کشی مسلمانان استفاده می‌کند.
شرکت کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی همچنین از دولت کشورشان خواستند که با احضار سفرای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی نقش خود را برای توقف جنایات در فلسطین ایفا کند.
هم به طور مسلمان یه چاہتے ہیں،
ما به عنوان مسلمان تلاش میکنیم به اندازه‌ای که توان داریم از مردم غزه حمایت کنیم. ما کالاهای اسرائیلی رو تحریم کرده و در شبکه‌های مجازی از فلسطین با صدای رسا حمایت خواهیم کرد.
اگر مسلمان ممالک چاہے،
اگر کشورهای اسلامی بخوان میتونن همه نیازمندی‌های اسرائیل رو ببندن، چون که همه همسایه‌های اون کشورهای اسلامی هستند. حوثی‌ها واقعا با توقف رفت آمد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ اقدام بزرگی انجام دادند.
حاضرین در این نشست همچنین اعلام داشتند که محاصره کامل غزه این منطقه را که در گذشته به عنوان یک زندان شناخته می‌شد به یک قبرستان بزرگ در جهان مبدل ساخته است.
روسیه به دنبال تشدید کنترل مرزی. منابع آگاه اعلام کردند پس از آنکه مهاجران در حمله تروریستی روز جمعه به تالار کنسرت کراکوس در مسکو دست داشتند، روسیه اعلام کرد که در حال بررسی تشدید کنترل مرزی است. سرویس های امنیتی تاجیکستان در حال کمک کردن با بازرسان روسی برای انجام تحقیقات از شهروندان تاجیکستان هستند که به حمله تروریستی کراکوس مسکو دست داشتند. بر اساس گزارش سامانه سپوتنیک، این تراگدی وحشتناک شاید باعث ایجاد تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی روسیه شود و این کشور اکنون در حال بررسی گزینه تشدید کنترل مرزی است. شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم در ادامه شنونده چند خبری ورزشی باشید. تیم ملی عربستان آماده تقابل با تاجیکستان در شهر دوشنبه. تیم ملی عربستان خودش را برای دیدار مقابل تاجیکستان در مقدمات جام جهانی آماده میکند. تیم ملی عربستان سعودی برای حضور در تاجیکستان وارد فرودگاه شهر دوشنبه شد تا سرسپوشان عربستانی خودشان را برای بازی روز سه شنبه مقابل تاجیکستان در چارچوب مقدمات جام جهانی 2026 آماده کنند. اردوی عربستانی با توجه به اتفاقاتی که برای سعود عبدالحمید افتاد و همچنین مصدومیت علی البهیتی و ناصر الشهرانی شرایط متفاوت نسبت به بازی رفت دارد و اگرچه آنها در عربستان و سختی موفق شدند با نتیجه 1-0 از صد تاجیکستان گذر کنند، حالا شاگردان روبرتو مانچینی بدون حضور این سه نفر تمرینات تاکتیکی خودشان را در شهر دوشنبه اجرا خواهند کرد. این تیم تمرینات کششی و عضلانی خود را در عربستان انجام داد و حالا با حضور در تاجیکستان ابتدا برای تمرینات فنی و تاکتیکی آماده خواهد شد و پس از آن آماده می شود و تا با رسانه ها گفتگو داشته باشد. ملی پوشان عربستان در صورت پیروزی مقابل تاجیکستان صعودشان را به دوره بعدی مقدمات جام جهانی قطعی میکنند و همچنین آنها میزبان جام ملت‌های آسیا 2027 هستند. از لحاظ رده‌بندی فیفا با شرایط بهتر روبرو خواهند شد. شکست خاکی روی یخ بانوان امارات مقابل ایران. 12th دوره مسابقات خاکی روی یخ قهرمان بانوان آسیا و اقیانوسیه در بیشکک قرقیزستان پیگیری شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
دختران هاکی روی یخ ایران در نخستین بازی از سری مسابقات قهرمانی آسیا تیم امارات را 16-0 مغلوب کردند.
خدا رو شکر تو بازی اول مقابل امارات تونستیم نتیجه خوبی به دست بیاریم. بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن.
در این دیدار اصل حیدری توانست عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.
توی مسابقه تونستم 6 امتیاز کسب کنم و بهترین بازیکن زمین بشم و همونطور که میدونی یه بازی تیمیه و تونستم به کمک همتیمی‌های عزیزم این کار
در این دیدار بهرامی، پورهاشمی، ارجمند، شاهسوند، اسماعیلی، خسروی، مدیردهخان، حیدری، رحمانی، خرم و فرزامنیا برای ایران گلزنی کردند.
خدا رو شکر بچه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتن، پیشرفت خیلی خوبی داشتن. امیدواریم که بتونیم بازی دیگه‌مون رو هم با همین نتایج خوب پشت سر بذاریم و با این بازی که کردیم یک قدم خودمون رو به طلای آسیا نزدیک کردیم.
ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار این مسابقات امروز به مسافه تیم ملی قرقیزستان میزبان خواهند رفت. انسی ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
مهسا میرزا طبیبی رکورددار پریش با نزه بانوان ایران در روزهای پایانی سال 1402 توانست در مسابقات قهرمانی آسیا رکورد جدید را به نام خود ثبت کند و مدال برنز این رقابت ها را به خود اختصاص دهد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مهسا میرزا طبیبی متولد 15 آذر سال 1377.
25 سالمه، از بچگی ژیمناستیک کار میکردم. وقتی 15 سالم شد با تشویق خانواده‌ام وارد دو میدانی شدم و الان تقریبا 10 ساله که رشته پرش با نیزه رو دنبال میکنم.
ژیمناستیک حالا برای دو میدانی مدال‌آوری میکنه.
اولش فکر نمیکردم بتونم انقدر تو این رشته حرفه‌ای بشم.
مهسا تاکنون 44 بار رکورد پرش با نیزه رو جابجا کرده.
شنوندگان گرامی دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای نک ورز بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد در ششمین ماه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با سفر به گذرگاه رفح بین باریکی غزه و مصر، ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را رسوایی اخلاقی دانست. ششمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حال سپری شدن است. رژیم صهیونیستی دست به نسل‌کشی عظیم علیه مردم غزه زده است. به تعبیر گوتیرس، تل اویو سیاست غیر انسانی و غیر حقوقی مجازات دست جمعی مردم فلسطین را در پیش گرفته است که هیچ توجیه یا اساس نکنی ندارد. یکی از نمونه های سیاست مجازات دست جمعی ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به غزه است، در حالی که مردم غزه به خصوص کودکان در اثر گرسنگی جان می دهند. بر این اساس دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه زمان آتش بس فوری به دلیل های بشردوستانه فرا رسیده است گفت که اینکه ماشین های کمک های بشری در یک طرف گذرگاه رفح استاده و در حالی که در طرف دیگر قحطی است دلخراش می باشد. کودکان، زنان و مردان فلسطینی آواره در کابوس بی پایان به سر می برند. گوتیرس افزود زمان قاطعانه متحد شدن رژیم صهیونیستی برای رسیدن کمک های بشردوستانه به تمام نقاط غزه و همچنین آزادی فوری تمام اسیران فرا رسیده است. موضوع دیگر این که سفر گوتیرس در شرایطی انجام شده است که برغم درخواست های بین المللی برای جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به رفح، مقام های تل اویو تهدید می کنند که عملیات نظامی زمینی را در شهر رفح در جنوب غزه در مجاورت مصر چی با حمایت واشنگتن یا بدون آن انجام خواهند داد. در همین راستا دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای حمله به شهر رفح هشدار داد که هر حمله دیگری افزار را برای غیرنظامیان فلسطینی بدتر خواهد کرد. آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها درباره وضعیت غزه موضع‌گیری کرده بود. گوتیرس بارها درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه هشدار داده بود. گوتیرس با اشاره به وخامت افزای انسانی در غزه گفته بود که اوضاع در این قسمت از فلسطین اشغالی به حدی وحشتناک است که تاریخ معاصر نظیر آن را ندیده است. یکی از اقدامهای مهمی که آنتونیو گوترس انجام داد با استناد به ماده 99 منشور ملل متحد می باشد. ماده 99 منشور ملل متحد ده ها سال بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود. این ماده به مقام دبیرکل سازمان ملل متحد این اختیار را می دهد که تا مسائل را که تهدید برای صلح و امنیت بین المللی هستند برجسته تر کند. با وجود این موضع‌گیری های قاطع و کم سابقه دبیرکل سازمان ملل متحد، اما این سازمان تا کنون دستاوردی برای متوقف کردن نسل‌کشی در غزه نداشته است. دلیل اصلی این امر نیز این است که آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو غربی و دائم شورای امنیت هر نوع قطعنامه برای توقف جنگ در غزه را ویتو می کنند. این کشورها عملا سازمان ملل و شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل را به عنوان مهمترین رکن این نهاد به گرفتار منفعت‌های صهیونیست‌ها درآوردند و در رسوایی اخلاقی رژیم صهیونیستی نیز شریک می باشند. جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان همچنان بدین ترتیب ادامه دارد. برغم آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین را غیر قانونی اعلان کرده است، اما در اقدام نوی این رژیم 800 هکتار از زمین های دره اردن در کرانه باختری رود اردن را برای شهرک‌سازی و ساخت صدها واحد مسکونی مصادره کرد. استریمیچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که مصوبه مصادره این زمین ها را امضا کرده است گفته است که اعلام پیوستن این زمین ها به قلمرو اشغالی یک موضوع مهم و راهبردی است که برای ساخت صدها واحد مسکونی و منطقه صنعتی تجاری و برای کسب و کار اختصاص داده می شود. اقدام رژیم صهیونیستی در حالی است که سازمان ملل و پیشتر کشورهای جهان شهرک های رژیم صهیونیستی را غیر قانونی دانستند، زیرا این رژیم در جنگ سال 1967 این سرزمین ها را اشغال کرده و بر اساس کنونسیون ژنو هر گونه ساخت و ساز از سوی اشغالگر در سرزمین های اشغالی ممنوع است. با این حال در حال حاضر صدها هزار صهیونیست در شهرک های صهیونیست نشین که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 1967 و اشغال سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس ساخته است سکونت دارند. اکنون در اقدام دیگر رژیم صهیونیستی در پی تصاحب بخش دیگری از سرزمین های فلسطینیان است. بر ترتیب باید گفت که بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطیش که به شدت تحت فشارهای داخلی قرار دارند و برغم گذشت چندین ماه از جنگ غزه نتوانستند موفقیت از جمله در زمینه آزادی اسیران صهیونیستی به دست آورند، اکنون غصب بیشتری زمین های فلسطینیان را در دستور کار خود قرار دادند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور روسیه، حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد و برگزاری جشن جهانی نوروز در ناحیه یاوان ولایت ختلان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. We'll be right back.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو داریم.